الله الرحمن الرحیم. خانواده و سبک زندگی اسلامی، استاد زیبایی نژاد، جلسه چهارم، 13 مهر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله
کسی از دوستان هست که این متن 4 صفحه رو خونده باشه؟ که بتونه به ما بگه که آقای شبستری چی میخوان بگن؟ سلام علیکم.
چیزی که من برداشت کردم اینه که سمیه که اگر قرار که بحث زنان کاری صورت بگیره، باید اون افکار قبلی، یعنی علمایی که اونا تو فرق کار مجلس کنن، اینا اومدن ذهنشون، چارچوبای ذهنشون بسته شده و طبقه همون دارن از آیات رو باید برداشت میکنن و مثلا تقسیم میکنن، میگن یه نظریه تبدیل در مورد زنان هست که زن فقط مدر کنید مثل و مورد دیگه نداریم، اگر هم باشه در مبنای همین و زمان قدیم بیشتر کارها در عهده مردها بود و بیشتر عموما به مردها اختصاص داشت، ولی الان نه، زمانه عوض شده و ما باید به این سمت بریم که زنها اون ارزش و قانون و حقوق خودشون رو پیدا کنن و این که ما بیان با یک چارچوب فکری بسته شده سراغ آیات بریم این اشتباس و نظریه تکامل هم مطرح میکنم. اما در این سرها نمونیم باید هستم چیز شده و این که چیز زنها به توی تاریخ مثلا چیز میشه صحبت پیدا میکنه و صحبت میشه تو جامعه الان باید به سمت عدالت بریم و به سمت تساوی بریم که هرکس به حقوق خودش برسه و جایگاه خودش را تعریف کنه و هویت بشه.
خب تغییر دیگری هست از صحبت ایشون؟
مثلا کلیت بحثی که آقای شبستری مطرح میکنیم که اون سوال اولی که میپرسن میپرسی که این فتوای علما در مورد فتوای فقهی که داده به زنان و مردان میدن حالا تو بحث ارسان اینها اینا واقعا روی کردشون چیه؟ با چه روی کردی این فتوای رو میدن؟ بعد اونجا بحث نگاه طبیعی به خانواده و حتی نه فقط تنها خانواده، اقتصاد، بحث عدالت و بحث سیاست اینا رو مطرح میکنه. میگه دو تا رویکرد جدی وجود داره، یکی همین رویکرد طبیعیه به این مسائل از جمله خانواده، یا رویکرد تاریخی و تاریخی و تکاملیه به کل این قرارداد از جمله از سیاست و امثال ما که بعد که خب بعد میفهمن که مثلا مثل شهید و تحریف خودمان در سرخاندی و شهید موسیم ها فایل به همین مسئله طبیعی بودنه این تفاوت ها کار کرده، تفاوت کار کرده های در خانواده هستن و اینا ثابته دیگه، یعنی زن شأن اولیه شرط بزره، شأن اولیه بچه دار شدنه، مرد هم باید اداره کنه و ولی نکته بعدی اینه که یه مسئله رو از مرحوم شهید سعد نرم کنم برای نظر خودشون که دارانی گفتن من کنم شهید سعد رو دیدم، ایشون گفتن که درسته این وجود داره ولی ظاهراً وقتی که زمان دارن نقش اجتماعی دارن ایفا میکنن و کارن روی کردشون و کارکردشون در اجتماع داره تغییر میکنه و حتی در خانواده پس عادلانه اینه که ما بیایم نگاه اون رو به زنان تغییر بدیم. مثلا بحث ریاست مرد و خانواده رو مطرح میکنن که اگر قرار به زن مرد رئیس باشه با همه کار رو خودش انجام بده، اگر زن میخواد بیاد مثلا در اقتصاد خانواده کمک کنه پس چون باید یه تعریف دیگه هست و بعدم یه دلیلی هم میارم که ظاهرا پیامبر هم بر همین، یعنی آقای شایستری فرمایی که پیامبر هم ظاهرا بر همین سنت تغییر و تکامل رفتار میکردن که اومدن مثلا یه بخشی از ظلمهای و مسائل و ناعادلانهی که در زمان جاهلیت بوده رو تغییر میدن، حالا تغییر ایشون و ایشون استدلال میکنه که پس همین این مسیر همینجور داره ادامه داره، یعنی ما نمیتونیم وایسیم، همین ادامه داره در زمان ما هم با اتفاق این تغییر روی کرده اتفاق میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجله زنان در شماره 57 تا 62 و 63 یه مصاحبه هایی داره با کسانی که مال حوزه مطالعات زنان نیستن اما روشنفکر هستن که بعضی هاشون هم مطرحن و قدیم تر از دانی هستن. توی 100 شماره که منتشر کرده این مباحثش ارزش توجه داره. یکیش این متنه، یکیش توی 2 شماره بعد مصاحبه هست با این ملکیان که بخشی از نکاتی که برادر اخیر رو میفرمودن ناظر به چیزیست که های ملکیان هم میگن. های ملکیان به وضوح بیشتری بحث اخیر رو مطرح کرده. او بحث اینه که اسلام آمد که ما رو به یک اهدافی برساند. یکی از اون اهداف دستیابی به برابری زن و مرد بود. خب هر آدم عاقلی میداند که دستیابی به یک هدف لحظه‌ای انجام نمیشه، یه مراحل تدریجی باید باشه تا به هدف برسید. تو جامعه جاهلی که مثلا زن خودش گاهی وقتا به ارث میرفته، هیچ کم برای زن حق و ارثی قائل نمیشده، تو یک قدم میان حالا یه نیمچه ارثی هم به زن میدن، این خودش یه گام خیلی مهم نیست و آماده میکنن جامعه رو که قدم های بعدی از در روانی آماده بشه جامعه که قدم های بعدی هم برداشته بشه. کذالک تو بحث دیه که نصف دیه بهش میدن که از در روانی آماده بشه برای قدم های بعدی. موقعی که پیامبر از دنیا میرن کار دست فقها میفته. فقها میگن ما باید توقف کنیم بر ظواهر نصوص. این نسگرایی که فقها بهش میارن به جایی که توجه میکنن به غایات دین و به اهداف دین، توجه میکنن به نصوص دینی و مفاه حجیت ظواهر. این حجیت ظواهر فقها رو زمینگیر میکنن و دیگه نمیتونن قدم های بعدی رو بردارن، متوقف میشن در همه احکام زمان پیامبر، در حالی که هدف این بود که برابری بین زن و مرد حاصل بشه. این حرف ظاهرن اصلش از نصر حامد ابو زیده که شاید به طرز ناشیانه ای ترجمه شده. چرا میگم طرز ناشیانه؟ جسارت نمی‌کنیم خدمت بزرگان، ولی به نظر میرسد که یکم ناشیانه ترجمه شده. به این دلیلی که نصر حامد ابو زید سنیه و بعد از زمان پیامبر سنی ها وارد عصر چی میشن؟ عصر فقها. ولی ما شیعیان بعد از زمان پیامبر بیش از 230-240 سال تو عصر ائمه هستیم. ائمه قائل به اسمتشونیم، قائلیم به اینکه اینها مقاصد شریعت رو، اهداف دین رو میدانند. علل قاعده اینا بایستی حافظ او پیام کلی دین باشن. اگر هدف کلی دین این است که آقایون میگن، بایستی ما قرینه ای داشته باشیم که ائمه اطهار این مسیر رو ادامه دادن در مورد زن، در حال که ائمه خودشون همین جمود بر ظواهر نصوص رو خود اینا دارن تأکید. از قضا قرائنی داریم که به صراحت برخلافه. در وقتی از زمانها اهل تسنن نظریه های به قول اینا مترقیانه تری داشتن که به برابری نزدیکتر بوده. فرض کن شافعی قائل بوده که بلوغ زنان 15 سال، ائمه میگفتن به تعبیر من همون که تو فیلم بود، همون که تو سنت پیامبر بود. شخص از عراق میاد میگه روایت مشهور ابان تقلب که میگه اگر کسی انگشته یه انگشت زن رد کنه، یه شد ده شطور، دو تا بیست شطور، سه تا سی شطور، چهار تا بیست شطور، طرف میگه ما که در و نحنو بل عراق، در عراق که بودیم یه کسی یه همچه فتوایی برای ما گفت، گفتیم ان من جاء به شیطان، گفتیم غیر شیطان کسی نمیتونی حرف بزنه. از قضا تو زمان اهل تسنن هم یه گرایش هایشون مثل شافعی و اینا قائل به برابری دیه زن و مرد بودن، یعنی فرصتی بوده برای یه قدم برداشتن به سمت برابری، ولی با این وجود عصبانی میشن امام صادق علیه السلام، میگن ما اون چیزی که داریم بکنیم میگیم سنت رسول الله، یعنی میخوان متوقف کنن جامعه رو بر همون صدر اسلام. اینونشون جریان نسلی به تعبیر دلیل، یعنی حرف دیگری که در مقابل حرف میزنیم این است که اهداف دین که هیچ مندر و قول نیست، که باید خود شما یه نصوص محکمی داشته باشید که اهداف دین توش تبیین شده باشه. در کجای نصوص دینی بحث برابری زن و مرد تو مناسبات حقوقی مطرح شده به عنوان هدف دین؟ آنچه به عنوان آموزه دینی ممکنه ما داشته باشیم برابری انسانیه، برابری در ارزشمندیه، که زن میتونه به مراتب عالی برسد، به بهشت برسد، یوم تر المؤمنین و المؤمنات تسعا نورهم بین ایدیه، ولی تو مرحله بحثای حقوقی ما هیچ نصی نداریم که دلالت کنه بر همچی هدفی به نام برابری تساوی. و تفسیر کردن عدالت به تساوی هم خودش اول کلام. این حرف اول. یه ادعایی میکنه جناب آقای شبستری با اون این است که فقیه موقعی که وارد عرصه فقه میشود با پیش فهماش وارد میشود، با پیش فرضاش وارد عرصه فقه میشود. اگر پیش فرض شما این باشد که ساختار خانواده ساختار طبیعی است، یعنی از روز اولی ساختار متناسب با فطرت طراحی شده و توی یوم القیامه هم این ساختار دست نخورده است، نتیجه می شود که فقیه موقعی به احکام شرعی در مورد خانواده می رسد بحث ثبات احکام خانواده برش مهم می شه. ولی اگر پیش فرضش تاریخیته عرض شود خان ساختار خانواده باشد، یعنی ساختار خانواده در معرض تحوله و درست هم هست که تو معرض تحول باشد، اگر اینطور بخواد بگه پیش فرض فقیه به احکام که میرسه اینا رو احکام دوره گذار میبینه، میگه یا رجال قوامون علی النساء احکام مربوط به دوره از شرک که جامعه تو فلان عصره، تو عصر جامعه مثلا دامداری و کشاورزی، بعد که اومدید وارد فضای جامعه صنعتی شدید بحث الگوهای مشارکتی مطرح میشه در سرپرستی خانواده، به فضای فراصنعتی که رسیدید اصلا اقتدارها شکسته میشه، نه پدر اقتدار داره نه مادر، اقتدارها تقسیم میشه به کل اعضای خانواده. خب این حرف هم به نظر میرسد که خالی از اشکال نباشد. آیا فقیه با پیشفرض وارد استنباط احکام میشه یا نه؟ یعنی مثلا شما درس آقای وحید میرید میشیدید، درس آمیز جواد آقای مرحوم میشنستید، درس دیگر هم میشنستید، اونا پیشفرض برای شما میشیدن جلو، بر اساسی پیشفرض ها میبدن استنباط احکام شرعی میکردن، یا نه یه پیشفرض های دیگری دارن، یه پیشفرض های کلامی دیگری دارن، یه پیشفرض های ادبی دارن. فقیه موقعی که میرسه به احکام پیشفرضش اطلاق گیری از احکام تو اصول فقه خونده، یعنی اگر یه حکمی گرفت که از رجال قوامون علی النساء اصل بر اطلاق زمانی است، همونطور که گزاره ها اطلاق دارن نسبت به افراد، اکرم العالم تمام افراد عالم رو شامل میشه به دلیل اطلاق، اگر در مخاطب متکلم در مقام بیان بوده باشد، کذالک اطلاق زمانی هم گرفته می شود. اطلاق زمانی یعنی چی؟ یعنی شما مصوبه مجلس میرید میبینید مجلس در زمان دولت اصلاحات این مصوبه داشته است که مردم این طوری مالیات بدن فرض بکنید. الان نمیدونید که مصوبه مال فضای اصلاحات بوده یا الان هم جریان داره. میگید چی؟ میگید اطلاق زمانی، میگوید هم تو باید حکم بکشی بیاری مگر اگه خلافی ثابت بشه. یعنی فقیه ما با قاعده اطلاق زمانی با این پیش فرض وارد فقه می شود، استنباط حکم میشه، نه با پیش فرض تاریخیت یا طبیعیت. نتیجهش ممکنه احکام متناسب با طبیعیت بشه ولی دنبال قرینه می گرده میبینه آیا قرینه ای داره که نشون دهنده موقت بودن حکم باشه یا نه. قرینه نداره، میگه پس حکم باید کش میدید بیاد تا اطلاع سامنه یا کش بیدون. حلال محمد حلال من الایام القیام اگر خلاف ثابت بشه.
مثلا آیت
گرایی
داده میشه
الان بعد قرینه قرینه میگیریم برای اصلاح چی رو؟
همین
آیت
گرایی که
باید این
که
خب میگم فقیه، یعنی ما واقعا خودمون تا الانش خود ما که داریم سراغ استنباط میریم تمرین استنباط میکنیم موقع میریم آیه قرآن میریم الرجال قوامون علی النساء تو ذهنمون بحث طبیعیت ساختار خانواده و تاریخیت اصلا تو ذهنمون اومده. شما برید به استاداتون بگید شما طرفدار تاریخیت هستی یا طرفدار طبیعیت، میگه ها مثلا گاهی به این موضوع فکر نکرده. حالا که بهش میگی حالا خود روش فکر میکنه میگه علل قاعده بایستی طبیعیت رو بپذیری ولی چیزی نبود که تا حالا بهش تفتون داشته باشه. او چیزی که نسبت بهش تصمیم گرفته و او تصمیم وارد عرصه فقه شده است پیش فرضای شما مبانی کلامی اجتهاد بخونه، پیش فرض عصمت معصومه، پیش فرضای خاصی است، یه مقدارش هم پیش فرضای ادبی بحث اطلاق گیری است و بحث القا خصوصیت در اونجا که خصوصیت نمیدونم ندارد و بحث این است که آیا مثلا خطابات مختص به مشافهین هستن یا به غائبین هم سرایت پیدا میکنن، بحثای طوری میکنن. اینا پیش فرضاش موقع میخواد بیاد سراغ استنباط. پیش فرضی در مورد یعنی نیازی نداره که پیش فرض داشته باشه در مورد تاریخیت طبیعیت. این حرف رو یک کسایی میزنن که خودشون خیلی تو فضای استنباط نیومدن. اینا تخصصای کلامی دارن.
موضوعات هم جوریه.
چی؟
موضوعات هم جوریه.
یعنی چی؟
موضوع احکام.
موضوع احکام، موضوعات احکام کار استنباطی نیست برای فقیه. تا الان نبوده این مگر موضوعات مخترع شرعی باشه مستنبط باشه خودش درگیر موضوعات نمید
صدقه شما حرفایی که در مورد زنان به این سرک مطرح میشه در واقع شاز قول علما هم هست. بعضی از اقوال علما که شاز هم هست این گونه حرفا رو دارن. یعنی نمیشه گفت در چون این ها مثلا پیش فرض کلام یا اصول نداشتن این حرف رو زدن. طبعا
یه همچنین
افرادی هم
مقدر
صحبتی
بکنن؟ نه، میشه شما پیش فرض داشته باشید تو علم کلام، پیش فرض داشته باشید در مورد تاریخیت یا طبیعیت، بر اگر پیش فرض پاش محکم باشه تو علم کلام، پاش قرص باشه، مستند و عقل و نص باشه، اون پیش فرض قرار بدید، بعدا بیرید سراغ استنباط، اشکالی نداره. ولی کسی بخواد نسبت بده فقها که با این پیش فرض وارد استنباط حکم شدن، میگه چند تا فقیه میشناسید؟ بله، اینا خلط بین موقعیت استنباط با موقعیت تبیین. در زمان در موقعیت استنباط که فقیه با پیش فرض تاریخیت و طبیعیت نیومده استنباط رو حکم بکنه، اون کسی که میخواد تو رسالش حکم بنویسه این پیش فرض تو ذهنش نبوده، پیش فرض دیگری داشته. اما حالا این حکم داد به این نتیجه رسید که حکم هزار سال پیش اگر از فقیه بپرسید که حکم هزار سال پیش الان هم هست یا نه، اگر از مرحوم امیر جوادی تبریزی آقای وحید و آقای فاضل لنکرانی بپرسید که حکم الرجال قوامون علی النساء هزار سال پیش بوده یا الان هم هست، میگن الان هست. میگه چرا؟ چی جوابتون میده؟ میگن اطلاق زمانی به ادله لفظیه و نمیدونم چیزای اصول فقهی جواب شما رو میده، نه به بحث کلامی. درسته؟ حالا که این جا افتاد
میدنش دست من به عنوان متکلم، میگم خب ما یه احکام ثابتی داریم، شما بیه توجیه عقلانیش کن، تبیین عقلانیش کن. از ثبات احکام رو من پیش‌فرض ذهنی میرفتم، حالا تو مقام تبیین میام چیکارش بکنم، معما چو حل گشت آسان شود. حالی که احکام ثابت است میگم پس معلوم میشود بعد پیش‌فرض ثابتی بنیان گذاشته شده است، نه پیش‌فرض فقیه ها. پس معلوم میشود روی مبنای ثابتی میشه استوارش کرد، میشه ما بگوییم که عرض شود خانواده ساختارش طبیعی است، به دلیلی که ساختارش طبیعی است احکامی ثابته. اگر ما قائل به ساختار تاریخی بودیم منطقش این بود که احکامم متحول بشه. یعنی الان که من میخوام کتاب تبیینی بنویسم، نظام آموزنده اسلام بنویسم، نه کتاب فقهی، کتاب تبیینی بنویسم، میگم بله از اینجا شروع میکنم که انسان طبیعتش فلانه، فطرتش فلانه، فطرت خانوادگی رای انسان فلان فلان، پس احکامش هم احکام ثابت خواهد بود که هماهنگ با فطرت است. ولی فقیه که اینطوری استنباط کنه، یعنی اینا فکر میکنن ما گیر این مبنای تاریخی تکوینی از زیر پاشو بکشن مثلا فقه ما میرزه به هم. اما این که
کمک فقیه این بحث تاریخ بودنش درسته،
اتخاذ یک مبنای کلامی اگر مستند به نصوص قطعی باشد میتونه به فقیه کمک کنه در اونجایی که باز یه نص قطعی نداشته باشه برخلافش، راه باز میکنه. ولی حالا اگر شما اینجا فرض کنیم یه نصی داشتید، یه مبنای اختیار کرده بودید تو بحث کلامی به نام مبنای تاریخیت ساختار خانواده، رفتید یه نص شرعی به نصهی گفت این حکم الهی و القیامه ثابت، به نصهی گفت ثابت ها، اگر به نصهی گفت ثابت کدومش مقدمه بر دیگر می کن؟
نصهی
یا استثناء میشه، تقدیم خاص بر عام میشه، یا تعارض یه چیز میشه دیگه، یا اون دلیلتون به گونه دلیل محکم عقلی است که استثناء بردار نیست، هرچی از این نصوص هم به ظاهر خلافش سندش هم تمام باشه، میگید در مقابل دلیل عقلی نمیتونه بیست، به شرطی او دلیلتون به بدیهیات عقلی بخوره. من در اون نه
راجب این که اینا میگن که مثلا تقریبا با این پیش‌فرض طبیعت گرایی به سراغ تبیین و تفویض احکام میرن، خب خودشون هم با پیش‌فرض تاریخ گرایی نمیرن، یعنی خودشون هم پیش‌فرض دارن،
اشکال نداره. ایشون حرفش اینه که فقیه چاره ای ندارد الا اینکه با پیشفرض سراغ احکام برود، یا پیشفرض طبیعیت یا پیشفرض تاریخیت. علما چون با پیشفرض طبیعیت رفتن تو چاله ثبات احکام افتادن، حواسشون نبود که باید پیشفرضشون رو درست کنن، پیشفرض درست کنید که مشکلات حل میشه، بیام سر پیشفرضا دعوا کنیم. حرف اول ما این است که پیشفرضا پیشفرض فقیه نبوده است، همین اصلا از این مسیر نیمده، از این مسیر دیگه رفت. آقای حسنزاده آمولی میگفتن که یه آیت الله شهرانی استادمون گفتن امشب یه مجلسی هست آیت الله بیا، من درس داشتم نرفتم، خلاصه فردا دیدم استاد گفت نیمده دیشب مجلس، گفتم نه، زد به خنده استاد. خب یه آخوندی رو منبر بوده می‌خواست به شبهه جواب بده، گفت به معراج پیامبر اشکال می‌گیرن که اگر سوار بر اسب براق می‌خواستن برن به آسمون سرشون بخورده به سنگ به سقف آسمون و این امکان پذیر نیست، و ما از این شبهه جواب میدیم که پیامبر اینطوری نرفتن، انداختن از او رفتن. فقهای ما از این مسیر نرفتن، انداختن از این مسیر دیگه. خب اما بحث بعدی بحث اینه که این پیش‌فرض این تاریخیت چیه؟ مفاد این تاریخیت چیه در مقابل طبیعیت؟ دو تا نظریه دارن چی میگن؟ تحلیل کنیم این آموزه‌های هر کدوم از دو تا رو.
دیدگاه تاریخیه اولین ادعاش این است که خانواده مسبوق به عدم یعنی روز اول خانواده نبوده. نظریه‌ای داره موریس مورگان انگلز، این نظریه رو اتخاذ کرده در کتاب منشأ خانواده و دولت، کتابی داره. اصل نظریه تکامل هم از موریس مورگان شکل گرفته، بعدا داروین اومده ادبیات بهش داده. بهتر حرف اینه که میگن در ابتدای ظهور بشر رو کره زمین اصلا مالکیت وجود نداشت، مالکیت خصوصی وجود نداشت. چرا؟ امکانات وفور داشت و آدم هم کم بودن، نزاعی صورت نمیگیره، نزاع سر هیچی صورت نمیگیره. یک، دو، مردها موقعیت خودشون رو در شکل گیری فرزند نمیدونستن که خودشون هم سهم دارن. میدیدن زنها دارن حامل میشن، بچه دار میشن، ولی اینکه نطفه اینا داره منجر به مثلا میدیدن موقع مقاربت هم یه اتفاق از در خودشون میفته، ولی بگید دوتا هیچ وقت نسبت به قرار نمی کردن، نمی فهمیدن این چیزا. بله. بعد لحاظا ارتباط مردها با زنها ارتباط تعریف شده نبود، همه زنها با همه مردها ارتباط داشت. کمونیسم جنسی بود به تبع کمونیسم اقتصادی. یعنی همونطور که کمونیسم اقتصادی بود و مالکیت نبود، از نظر چیزم مردا هم هیچ که ادعایی نسبت به هیچ زنی نداشت، احساس تعلق خاصی به هیچ کدوم از زنها نمیشه. بس خواهر برادر کنار هم دیگه زندگی میکردن، هر موقع نیاز جنسی داشتن یه طور حلش میکردن. خب کم کم نزاع صورت گرفت بر سر منابع، جمعیت زیاد شد، نزاع صورت گرفت. بعد قرار شد برای رفع خصومت چیکار کنن؟ هر کسی یه مش چیز بعد داره، یه گوشه شما یه دو تا گاو بردار، یه چهار تا گوسفند بردار، دو تا ابزار بردار، دسته بیل بردار، یه گوشه برای خودت زندگی کنی، یه دو زن هم بردار. دومی هم تو از اینجا بود که اختصاص شکل گرفت، اختصاص و مالکیت شکل گرفت. این مال منه، مختص به منه، این زن مال منه. از اینجا بود که خانواده شکل پس خانواده در روز اول حیات بشر، یعنی اولین اجتماع بشری خانواده نیست، قبل از خانواده اجتماع بشری بوده است. خانواده از زمانی شکل گرفت که از زمان شکل گیری مالکیت خصوصی. خب خدمت خانواده به زمان شکلگیری مالکیت خصوصی میرسند.
آدم و حوا و حابیل و قابیل به خانواده نمیشدن.
شعرهایی هست که ما مذهبیان ترک دارم تاریخیت یه عرفان نمیدن.
یه جا شروع شده به این آدم
یعنی چه؟ یه زازه به دهه تبریه کنید. گزاره سوم اینه، خوب دقت کنید که گزاره شاید مهمتر از بقیه‌اش باشه. خانواده، اصطلاح ساختار خانواده از هیچ نظمه، از پیش تعیین شده ای تبعیت نمی کنند. این نظریه متخذ از نظریه داروین. 4-5-6 نفر از دانشوران مدرن هستند که تو فضای مدرن بیشتر تأثیر گذاری ها داشتند.
یک کوپرنیک. کوپرنیک یه حرف ساده ای زد ظاهرا، گفت چی؟ گفت که زمین مرکز عالم نیست، خورشید مرکز سیار کره منظومه شمسی است و مدار بیضی شکل رو هم ترسیم کرد. یه اتفاق به عنوان یه اتفاق علمی مال علم هیئت و چیزا مهم نبود، مهمش تأثیرات فرهنگیش بود. تو قبل انسان اشرف مخلوقات بود، زمین که توش انسان بود در مرکز عالم قرار داشت، همه عالم به گرد انسان میچرخید. حالا کره زمین شده بود یه چیز اقدی، یه گوشه عالم، یه گوشه عالم. کل تفکر انسان مرکزی که خدا همه چیز رو برای انسان آفرید کنه همش ریخت به هوا رفت و باعث شد که فضای فرهنگی مدرن وارد یه عصر جدیدی بشه. یکی از اون نفرات داروین. داروین اصل نظریش تکامل اتفاقی انواعه، یعنی میگه تحولات، یعنی موجودات زنده در مسیر زمان متحول میشوند. یک، این تحولاتشون از هیچ نقشه از پیش تعیین شده ای تبعیت نمی کند. دو، کاملا اتفاقی است، کاملا اتفاقی است. از قضا در سال 1852 و 3 و اینا هم که نظریش مطرح میکنه بهش میگن نظریه تو لازمش انکار خداوند ها، یعنی خدا هیچ کاره است. اگر خدا باشه فعال تو عالم به عنوان خالق. میگه میدونم لازمه حرف تو چیه، ولی حرف من هم یکی دارید میفهمید، لازمش انکار خدا هستم میفهمیده. اهمیت نظریه داروین، داروین نظریهش رو در موجودات طبیعی، جانوران یا فوقش جانوران و گیاهان مطرح کرده، ولی بعداً این مسئله به جوامع انسانی هم بست پیدا کرده. یعنی کل مناسبات، مناسبات از پیش تعیین شده ای نیست. ساختارهای اقتصادی، ساختارهای سیاسی، ساختارهای خانوادگی، ساختارهای اجتماعی، هیچ کدومشون نظم از پیش تعریف شده ای ندارن، کاملا تحولاتشون اتفاقی است. میتونست یه طور دیگه هم باشه، این طور نبوده که یک دستی از غیب داره مثلا اینا رو هدایت میکنه. داروین حرفشو اونجا زد، اما اومدن تو بحث خانواده هم تطبیقش دادن. شما کتاب موج سوم تافلر رو اگر ببینید یه فصلی داره ناظر به خانواده، میگه خانواده در بستر زمان متحول شده است. یک، دو، این تحولش به طور جبری و به طور قهری تابعی است از تحول در ساختارهای اجتماعی و ساختارهای اقتصادی. بعضی ها میگن ساختارهای اقتصادی چیز، تافلر بیشتر طرفدار ساختارهای تکنولوژیکه، میگه اونا تاثیرگذار، بیشتر تاثیرگذاره. مثلا اونا که میگن ساختار اقتصادی، خود مارکس و انگلس و اینا، مارکس تصریح به خانواده نکرده، انگلس کرده، اون مباحث مارکس رو تطبیق بده بر خانواده. میگه در کمونیسم اولیه مناسبات اقتصادی مالکیت رو بر نمیتابه، مالکیت وجود نداره تو کمونیسم، چیزی به نام خانواده هم نداریم. موقعی که مالکیت شکل میگیره، هر کسی میاد یه ابزار رو هم داره میره یه گوشه، دست یه زنی رو هم داره میره، ادعای مالکیت نسبت به اون زنم میکنه. جامعه کشاورزی، جامعه فئودالیته کشاورزی متناسب است با خانواده گسترده. وارد فضای جامعه صنعتی میشه، تو جامعه صنعتی دیگه شغل و کار شما در حاشیه خونه تعریف نمیشه، برخلاف جامعه کشاورزی. تو جامعه کشاورزی زمین کشاورزی در جنب خونه است معمولا، ولی تو صنعت باید یه فاصله رو بپیمایید تا برید به محل کار.
صنایع معمولا در خارج شهرها هستن، چون باید از این شهر بری به یه شهر دیگری اتفاقی میفته. ساختار خانواده گسترده تاب مقاومت توی چیزا رو نداره، به صورت آهسته آهسته متلاشی میشه به خانواده های هسته ای. چرا این خانواده باید کنده بشه؟ بعضی از اعضاش کنده میشن میرن تو اصلویه شروع میکنن اونجا منطقه زندگیشون میشه، کارشون اونجا میشه. همه خانواده گسترده که نمیتونه بسیج بشه بره اونجا، که بعضی از اعضاش از دست میده، یه چند تا دیگه اش میرن تو کارخونه شیر پاستوریزه کجا کار میکنه. خرد میشه خانواده گسترده به خانواده هسته. خانواده هسته که کماکان نانآور خودش کیه؟ مرده، مرد سالار هسته است. میاد تو فضای جامعه فراسنتی. جامعه فراسنتی ویژگیش چیه؟ تو جامعه فراسنتی مشاغل یقه سفید از یقه آبی مهمتر میشن. مشاغل یقه سفید نسبت مشاغل چرک، مشاغل یدی. یعنی تو برخی از کشورها الان 85% از شغلها شغل خدماتی، شغل اداری. 15%ش اونه هست که میخواد زور بازو بزنی یا خرهم مالی کنی رو. اینا این اصلا ساختار اقتصادی عوض شده. تو جامعه اطلاعاتی بخش معظمی از چرخه اقتصاد رو خرید فروش اطلاعات میگذره. خب تو جامعه ای که خدماتی میشه، اطلاعاتی میشه، زنها پا به پای مردا میان بالا. بلکه تو بعضی از زمین‌ها کارفرما ترجیح میده از زن استفاده کنه. چرا؟ ارتباطی ترن، ارتباطات اجتماعیشون قوی تر از مرداست. تو جذب مشتری فلان اینا زبون بازترن. فرض کن دیدید گاهی وقتا به این موبایلتون تماس میگیرن، میگن که ما یه شرکتی هستیم که یه چیزی دستگاه رو کاربراتور انژکتور ماشینتون نصب می‌کنیم، مصرفش کم میشه، بعد همه جو میدن 120 هزار تومان ما میدیم 40 هزار تومان مورد تایید او میشینه مخ آدم تیلت میکنه. اینجا با ساختار خانواده میشکنه. همون ساختار خانواده هسته ای هم دیگه با سرپرستی مرد تا به تحمل نداره. زن میاد میگه پس ما چیکار هستیم؟ اون موقع تو گردن کلوف بود که بخواستی نون بدی به من، حالا دوتامون یه به یه شدیم، چرا تصمیم بگیری من اجرا کنم؟ ساختار خانواده باز متعبد میشه. پس میبینید که ساختار متناسب با تحولات عرصه اقتصاد، متناسب با تحولات عرصه تکنولوژی، مثلا ساختار خانواده هم تغییر پیدا میکنه. ساختار خانواده از هیچ نظمی از پیش تعیین شده تبعیت نمیکند. چهار، تحول در ساختار خانواده تابعی از تحول در ساختارهای دیگر است. حالا که اینطور شد، خانواده که روز اول نبوده، به تدریج پیدا شده، به تدریج هم متحول شده. ما به چه حساب خود بایستید؟ یعنی پنج نمیتوان در مسیر تحول خانواده اختلال ایجاد کرد، مانع ایجاد کرد. اختلال که میشه؟ مانع ایجاد. شما اوایلی که داره تغییرات رخ میده، حتی این زور میزنه که خانواده مرسالان نگرش داره سیلیتون رو درو کلوفتر میکنه، سیلیتون کلوفتر میکنه، تایی خورده زورتون بچه. بعد یه دیگه میده اقل تحولات زیاد شده که تو جامعه که میدید همه بهتون میخندن، تو خانواده بچه کوچیک هم بهتون میخندن، هیچ که اصلا قرارتون خورد نکنه، تلویزیون باز میکنید، همه سریال به در سالان میسازن، نمیدونم سریال ستایش میسازن، چیزه همه جو داره تحقیر میشه. نمیتونید یه سیستم خانواده پدرسالار رو مقتدر رو نگه دارید. خب نتیجه این گزاره ها میشود ضرورت تحول در نقش ها و حقوق خانواده. شما نمیتوانید وایسید نقش های ثابتی رو برای زن و مرد تعریف کنید، بگید چون زمان از زرا دستباز میکردن شما الان باید میشین دستباز، چون قبلا بچت شیر میدادی از سینت الان باید میشین ندادی، چون بچه دار میکردی الان باید میشین بچه دار کنید. بیدن من بچه هم میزن محدوده کنم رو سر کار محدوده کم شما باید تعریف میشین. میدگاه تاریخی از ساختار خانواده حرفش اینه، هر دیگه های مشکل شبستری داره نهایت آقای مشکل شبستری یه حرفی میزنه، حرفش این است که هیچ منطقی نداره که ما بگیم احکام خانواده ثابت بمانه، خانواده باید ساختارش متحول بشه، نقش های در اون خانواده متحول بشه، نظام حقوقی متحول بشود، نهایت این است که بگیم اصل خانواده بمانه. و اشکالی هم که ما به آقای شبستری میگیریم این است که شما چه حساب میگی اصل خانواده بمانم؟ اصل خانواده نباید بمانم. اگر خانواده مصلوب عدمه و تحول پذیره، حالا اگر ساختارهای اجتماعی سیاسی اقتصادی با اونجا رسیدن که اصلا خانواده رو در کلیتش پس میزدن، رسیدن به عصر اشتراک جنسی ثانویه، همونطور که انگلس میگه، میگه میرسیم به کمون ثانویه دوباره خانواده نابود میشه، اون موقع شما چی میگی؟ با این منطق اگر بخوای بری دیگه نمیتونه بگی خانواده اصلش بماند. اصلش بماند یعنی چی؟
شاید بگیم کارکرد داره برای جامعه بماند،
این با این تبدیل با اگر حرف نزده گفته نهایت این است که میگیم خانواده باید بماند، ما میگیم این نهایت هم دیگه نمیتونید بگید تو این مبنا. کسی تو مبنای تاریخیت نمیتونه بگه خانواده باید اصلش بماند اما ساختارش متعبد، خود اصلش هم فنا شده نیست، منطقی باشه چه اشکال ده؟ اگر باید تحولات رو بپذیریم چرا تحولات رو بخوام مالکشی کنیم؟ تو هر جا پیش میاد باید بپذیریم.
تعریفش از خانواده چیه؟
ایشون ما اقدی که ایشون گفته ما داریم و بیشتر گفته بود بیشتر میگفت، میگه ما حرف نمیدونیم، میگه مثلا ایشون خانواده همجنس هم خانواده میداند نمیداند نمیدونم، اینقدر که ایشون گفته بالاخره خانواده رو به هر معنایی که ایشون بگه به هر معنای توسعه ممکنه یک روزی برسد که شما فلسفه وجودش خانواده از دست میده، یعنی شبیه سازی سلولی میاد مسیر تکاثر نسل رو از یه مسیر دیگر هموار میکنه، ارتباطات جنسی نیازی رو برطرف کنه، ارتباطات آزاد جنسی از شاید که حتی ممکنه به یه عصری برسید که ارتباطات جنسی بین انسانی هم نیازی نباشد، الان دارن به آدم های مصنوعی فکر میکنن ساخته دارن اووردن تو بازار، میگو اتفاقا تو قوم مشهد هم در از 20 دقیقه میارن در از تو اینترنت خریداری کنن 20 دقیقه بعد در خونت عروسک اندازه خودت بله چیزای جنسی میارن در خب این دیگه ممکنه وارد یک مناسباتی بشید، اگر این اسلوب رو بپذیرید یه اسلوب تو گاومایی باید همراهش بیرید تا خب در مقابل این دیدگاه نخیر این نظریست که ایشون اختیار کرده، جالب این است این متن اگر بخونید ایشون اختیار کرده این مبنای تاریخی بله این حرفایی که ایشون میزنه یعنی شما ببینید همانطور که قبلا در جاهای دیگر و در باره موارد دیگر عرض کردم، بنده معتقدم که این تغییرات موضعی و محلی کافی نیست،
البته نمیخواهم بگویم دردی را دوا نمی کنه، ولی ما باید به گونه بنیادی تر به این امور بپردازیم و در واقع با دیدی تاریخی به سراغ کتاب سنت برویم. خیلی مبنای تاریخیت ایشون پذیرفته، حتی تاریخیت خود دین میاره تو اون. اینا تفاوتی بین گوهر دین و عرضیات دین اینا. حالا دیدگاه طبیعیت طرف حسابش
دیدگاه طبیعیت یکی از ادعاهاش اینه که یک فطرت بشر خانواده گرایانه است. به تعبیر مرحوم مطهری فرمان، اگر ما تردید هم داشته باشیم در این که آیا انسان مدنیون به طبع است یا نه، در مورد این که خانوادگیون به طبع است هیچ تردیدی وجود ندارد. یعنی ساخت طبیعی و تکوینی انسان این است که میکشوندش به سمت زندگی خانواده. و جعل بینکم مودتا و رحمت بگیر تو روایت اولیه هست که در مورد خلقت حواه مال جعل منها زوجها که سرش اختلاف در تفسیره رو بذارید کنار.
خواسته
باری بکنیم نفس وارده بگیم بحث نفس واردهش کاری ندارم، روایتی از امام صادق در ذیل همی آیه نفس وارده. بحث این است که موقعی که حضرت آدم خلق شد، خداوند بعد یه مدتی یه خواب عمیقی به حضرت آدم علیه السلام داد و بعداً از زیادی گل او یا ابتدا به ساکن حوا سلام الله علیها رو خلق کرد. حوا که خلق شد شروع کرد به حرکت کردن و راه رفتن اینا، از سر و صداش آدم بیدار متوجه شد به کی من هند تو کی هستی؟ گفت خلقان خلبنی الله مثلو، که کسی خدا خلقی مثل خود. یه خورده با هم حرف زدن اینا، بعدن جناب آدم رو کرد به خدا، من خدا یا این چه موجودیست آفریدی که من از هم صحبتی باهاش لذت میبرم و دلم میخواد مونس من باشه. یه این کنیز مخصوص من حوا، دلت میخواد که مونست باشه، همسرت باشه و تابعت باشه و تبعت باشه. ولکه علیه به ذالک الفضل. بعد خداوند میگه او رو از من خواستگاری کن، او رو خواستگار میگه فمن رضا کرد فیها. خداوند میفرمان که رضای من این است که تو معالم دین رو بهش یاد بدی. اون چیزی که یادت دادم یاد معالم دین، نه اسم اعظم و اینا بحثش نبود، معالم دین قبول میکنه. و بعد حالا بعد از این جریان است که تو همین روایته، بعد از این که تمایل به هم صحبتیش با حوا رو اعلام میکند هست که خداوند قوت جنسی رو به آدم میده. یعنی اون زمانی که شیفته هم صحبتی با حوا شده قوه جنسی نداره آدم رئیس. او بحث سکون و آرامش و زمینه جذب جنس به تعبیر آیه مطهری یه چیزی فراتر و قویتر از نیاز جنسی زن و مرد به هم دیگه پیوند میده و اون جذبه عاطفی است که اینا رو به هم دیگه چفت میده. خب اینها قرائن این چنینی رو بذارید کنار هم دیگه. فطرت بشر خانواده گرایانه است، یک. دو، خانواده اولین اجتماع بشری است. بعد
بفرم اون نیاز به اثبات داره. ما الان درون دیدیم
آب بکنید توش مبنای اثبات نگاه کنید. بحث درون دیدی ایمان نتونستیم با کسیم بکنید که باعث نمیشه دست برداریم از طرف کنید. آخر ما میخوام میگیم دیدگاه دینی از توش نظریه تاریخیت در نمیاد، از توش نظریه طبیعیت در نمیاد، از آمدگاهی بود. برای بشر مدرنی که اصلا چیزی به نام فطرت قبول نداره چطوری میخوام بشینیم کجا؟ اول باید بیام سر یه چیزهای دیگه بایستیم در عبور کنیم.
بله، یه چیزی هست که شما میگید که فطرت انسان تمایل به جنس مؤنث، این اهم از مدعاست. مدعای من فطرت خانواده گرایانه، یعنی میل به زندگی زناشویی دارد. یعنی تو ممکن شد کسی بتونه ثابت کند که نیاز به همزیستی مستمر دارد با همسر، نه فقط دیگه یه کوچی رو بایدون بزن و باید دنبال کارش. نیاز به همزیستی در بحث که بگیم خانواده به این معنی، بله،
نیاز عاطفی، یعنی
نیاز عاطفی به رابطه مستمر داره، اونس نیاز به اونس داره.
بازم نیاز به دین
نیست، بحث دین نیست، دین اومده برای ما تبیین میکنه یه مسئله واقعی، یه گزاره توصیفی از جهان واقع داره به ما میده که همچین فطرتی در نهاد بشر بوده است. این فطرت خانواده که ما میگیم به این معنا که نیاز داره به همزیستی مستمر با همسر. این همزیستی مستمر با همسر را اضافه شده به این که نیازی داره به استمرار خودش، فرض کنم انسان فرزندش رو استمرار وجود خودش میدانه، اینا رو بزنید سر هم دیگه از توش ببینید چی داره. خانواده اولین اجتماع بشری است، یعنی هیچ زمانی نیست که اجتماع بشری وجود داشته باشد که خانواده درش نبوده. سومین چیز ساختار دینی خانواده
منظور
از خانواده زاجیه خانواده به معنی خودمون میفهمیم بشتو دینمون میفهمیم، یعنی اون پیوند زناشویی برقرار میشه. یه ساختاری، ساختار ارجال و قانون نداره. زن تابع مرد باشه، مرد فرمانده خونه باشه، زن مادری کنه، مرد مدیریت کنه، بحثی تو ساختار خانواده که دین گفته هماهنگ با فطرت بشری است. خود زن فطرتش اگر تحت تعلیم بعد خلاف قرار نگیره، خود فطرت زن میل به تکیه‌گاه داره، میل داره که تکیه بده به یک شخص مقتدری، و مرد هم میل داره که یه تکیه‌گاه عاطفی داشته باشه. این تمایلات متمایز زن و مرد هست که اینا رو هم دیگه، یعنی مرد رو توی موقعیت خاصی قرار میده که تدبیر کنه خانواده رو. مثلا شما ساختار جسمی من، ساختار روانی من، تصمیم گیریاش با احتیاط و حزم و دوراندیشی بیشتری همراه، لحظه تصمیم گرفتن یه لحظه که پشیمون شدن این مال زنه، میز بازی رو هم زدن بیشتر تو فضای زنانه اتفاق میفته. مرد بیشتر ضابطه گرا است، بیشتر منطقه مدیریتی داره، و این ناشی از او فطرت چه که این موقعیت فطری میزش در موقعیت برتر تو مدیریت کار وزن رو تو اصلا موقعیتی که از شبت که تبعیت کنه همراهی کنه. اتفاقا من دیدم برخی از زنان تو کشور غربی هم توی زمینی کتاب نوشتن که مقتدرترین زنها هم موقعی که ارتباط با مرد برقرار میکنه علاقمنده که تحت قلمرو مرد قرار بگیره.
نه مثلا یه برنامه از رفتار یه تعدادی از شیرها در چیز نشون میداد که شیر میومد قلمرو ایجاد میشد با بویی که بعد در مواجهه با اون مثلا جنس مؤنث درگیر میشدن و بعد وارد قلمرو میشد.
شما مثلا غیرت که به حسب مفاد روایات ما ویژگی فطری مرده، حسب روایات ما جز ویژگی فطری که برای حمایت از خانواده مثلا طراحی شده. شما ببینید تو بعض از این هم که روشنه، مثلا خروس و مرده مثلا موقعیت متفاوت داره. خب ساختار دینی خانواده هماهنگ با فطرت تحول در ساختار خانواده ممکن اما برخلاف مصلحت بشر اصلا برخلاف فطرت توجه کنید ما نمیخوام بگیم ساختار خانواده متحول نمیشه اگه کسی ادعا بکنه یعنی چیش رو ایدیت بسته ما میگیم باید هر طبعه کن نگذارید متحول بشه اگر متحول بشه اتفاق بدی میاد حالا تو این آموزه ها حواستون باشه بعضی ما هم نگیم قبول نداریم قبول نداریم چیاش قبول داریم چیاش قبول نداریم خانواده مسبوق به عدمه این رو میگیم ما تایید نمی کنیم قدمت خانواده به زمان شکلی مالکیت خصوصی میرسد ما میگیم مالکیت خصوصی اگر از روز اول بوده باشه ما اصلا کار ممکن اصلا مالکیت خصوصی به عنوان نبوده باشه برای خانواده بوده بحث نسل فرزند اینا شناختش هم بوده اینا حتی چرت میزنن که مردها نمیدانستن سهم خودشون در کلان چیز چیه خداوند بشر رو هم تو نیست گله نیاد به وسط خودش میشه کنار همه آموزهای دینی ما نشون بود که خدا رو بشر که آفرادی آموزش هایی داشته علم آدم از ما کنه چیزی که نیاز اولیه زندگی بشر بوده اطلاعات و آگاهی و مهارت و خدا رو بالاخره خداوند به بشر داده هم خود دراش ساختار خانواده از هیچ نظم از پیش ترمی شده این ما اصلا قبول نداریم کاملا فقط تحول در ساختار خانواده تابعی از تحول در ساختارهای دیگر است. اگه میخواد توصیف واقعیتش رو بکنم تو علم خانواده بده یه اتفاق افتاده میتونه اصلا نیفته ولی افتاده نمیتوان در مسیر تحول خانواده مانع ایجاد کرد این هم بیشتر حرف جامعه شناسی که یه زوری برای جامعه در نظر میگیرن که سلب اختیار میکنه یعنی ساختارها دارای عملیت های می دانند که قدرت رو سلب می کنه تقریبا از این و ما هم حرفی که از توی در میاد اینه که تحفظ بر ساختار و تحفظ بر احکام یعنی حقوق نقش و حقوق و نقش ها به قدر امکان یعنی تمام احکام ما مقاید به قدرت شما این زورت به شوهر ندت نمیرسه بهش بگو عمو جون ولی اگه میرسه باست باش ده اینجا همینطور شما به اندازه که مثلا شما الان طلبه است میره ازدواج میکنه خیلی اصرار داره که مناسبات شرعی را در زندگی خودش اعمال کنه ولی زنش متضایقه ولی نمیکشه بعد میخواد بری شکایت زنه رو به مادر زن پدر زن کنه اونا هم نمیکشن میخواد بری پدر مادر خودت بگی اونا هم نمیکشن همه در زمین اون بازی میکنن بازی هم تو زمین اونه کل مناسبات تو زمین اونه شما تک افتاده این تو قدرتتون محدود به اندازه که میتونید حالا اگه کسی واقعا میتونه یه تبیین از تاریخیت ساختار خانواده بکنه از این دیدگاه دفاع بکنه اونم میتونه موضوع تحقیق شما باشه که اما یه بحث دیگری که ایشون مطرح کردن اینه که درسته که تحول در احکام و مناسبات اتفاق میفته ولی یه اصل حاکمه بر همه مناسبات بین زن و مرد تو زندگی خانوادگی باید رعایت بشه. او اصل چیه؟ اصل عدالت. ولی حواستون باشه عدالتی که آقای شبستری میگن با عدالتی که شما تو ذهنتونه دو تاست.
اونا میگن عدالت زمانه. عدالت زمانه یعنی یک رژیمی از ارتباطات حقوقی بین شما باشه که اکثریت مثلا فرهیختگان این اصل بگن این رابطه عادلانه است. اینا عدالت رو به معنی عقلی که علما میگن تا و کل زی حق نحقه و همون شرح و کلی هویی هایی که ما میکنیم نمیگن. اون وقت اگر آقایون معتقد باشند به این که عدالت به معنی خودشون مد نظره، یه پرسشی پیش میاد. پرسش چیه؟ عدالت یعنی این که عرض شود اکثریت فرهیختگان و دانشوران جامعه، جامعه هر زمان بگن این کار عادلانه است. نسبیت در عدالت پیش بیاد، اشکالش چیه؟
زمان
پیامبر اوغلای همون زمان میگفتن این مناسبات از رجال قوامون علن نساء نگاه میکردن میدن مرد ناناوره، حاوی خانواده، چیه؟ زن کودکی بیش نیست، مثلا خیلی ضعیف، اصلا یک کس دستی باید بالای سرش باشه، یه حامی باید باشه. این سیستم به اصطلاح قوامیتی خیلی عاقلانه و خوبم بوده، ولی الان که سیستم های تن حمایت و اجتماعی اومده، سیستم های دیگه اومده، اصلا زن کم نمیاره که دیگه. با ایران رادیاتور که دیگه کس تو قار نمیره با خوابه که، درسته؟ توی فضای جدید شما میخواد مناسبات رو برای تو اصل قوامیت جواب نمیده، این دیگه عادلانه نیست. اوغلای این زمان میگن این عادلانه نیست. حالا سوالی که ما میکنیم اینه، اگر عدالت به این معنی عرفی مد نظر باشه، اعتبارش از کجا بود؟ کی گفته باید احکام عادلانه باشه؟ اگر شما عدالت رو مفهوم عقلی ازش میگرفتید، گفت عقل حاکم است، عقل فطری ما حاکم است به عدالت، این که باید عادلانه رفتار کنی، و عقل فطری شما دیگه قید زمان و مکان توش نیست. این که شما عدل زمانه و ظلم زمانه رو میاد معنا میکنید، حالا دیگه عدالت پاش به کجا بره؟ چه دلیلی داریم که احکام باید عادلانه باشد؟ همون هم زیر سوال. بله خب، حالا اگر نکته دارید بفرمایید. این بحث در مورد ساختار خانواده است. تو بحث ساختار خانواده کلیته، یعنی ما الان چند تا الگو تو خانواده داریم؟
اشکالی که میفهمید جوابش اینه که عدالت معنی نداره نسبی گرا.
من میگم این عدالتی که شما دارید ازش دفاع میکنید با چه منطقی ما باید طرف دارش باشیم؟
فهم عدالت
نه باشه نه باشه، این اشکال نگاه کنید، خودم وجدان، عقل فطری حکم میکنه، ایشون ادعا میکنه ما بایستی به نظر اکثریت اوغلای قوم عمل کنیم. منم بهشون میگم این اوغلای قوم که شما میگی تحت تأثیر پارادایم نظام سرمایه داری هست. کی گفته اینا نظر اکثریتشون برای ما معتبر؟ چون ما رو به یه عدالت خالص نمیرسونه. اینا ای تو جامعه کمونیستی بیده یه معنای از عدالت تو ذهن میاد، ایشون هم همین میپذیره، یعنی باید بپذیره که تو جامعه کمونیستی عدالت ازش یه مناسبات تو ذهن میاد، تو چینی چیز دیگه، یعنی هم به حسب زمان هم به حسب مکان موقعیت اینا کاملا تحول پذیره، کاملا اراده های انسانی و شهوت انسانی، شهوت گروهی. یعنی شما تصمیم میگیری که چی عدالت باشد، منافع عدالت هم میشه امر قرار داد،
چون دیگران قبول میکنن
تفاهم اجتماعی ها، شهوت یه موقع شهوت فردیه، یه موقع شهوت رو به تفاهم اجتماعی میرسونی، درسته؟ این شهوت اجتماعی مهم میشه. آره، موقعی که مورد پذیرش شد، وقت باید برید ببینید که دوباره باید ببینید بالاخره ما موقعی میخوام یه منطقی درست کنیم، قرارداد اجتماعی اعتبار حجیت این حرف خودش از کجا به کجا برمی‌کنه؟ قرارداد اجتماعی قرارداد باشه، کی گفته برای من الزام آورد؟
کی گفته من باید توی چارچوب بگنجم. یه حرفی مرحوم چیز زده که یه دعوای شدیدی رخ داده است بین آقای مطهری و مابعد آقای مطهری و علامه طباطبایی با استاد خودشون در رخ دادن. علامه یه حرف خطرناکی زده، بحث این است که بحث میکنه از اینکه آیا انسان موجود مدنیون به طبع یا نه. میگه مدنیون به طبع به این معنی که مدنیون به الاضطرار انسان، نه که از درون فطرتش میل به اجتماع داشته باشه، نه، یه باره سنگینی هست که میدونه بخواد به تنهایی برداره نمیتونه، امنیت خودش نمیتونه تامین کنه، مجبور با دیگران زندگی کنه، چون یه غریزه استخدام داره بشر که میخواد دیگری رو به نفع خودش به کار بگیره. این غریزه که من دارم تکوینیه، اون غریزه هم شما دارید، نگاه ابزاری به من دارید، من به شما دارم. موقع میام جامعه تشکیل میدیم، من میخوام از شما استفاده کنم، شما از من، درسته؟ خب اگه من بخوام از شما استفاده کنم ولی امتیاز ندم، جامعه شکل نمیگیره. با هم دیگه میشینیم قرارداد میبندیم که همینطور که استفاده میبریم یه استفاده هم برسونیم. عدالت اینجا شکل میگیره. عدالت از مفاهیمیست به تعبیر اصول فقه که چی؟ از مدرکات اجتماع میشه. چی میشه؟ از محسنات. یه اصطلاحی داره تو منطقه مشهورات. اینجا وقت اشکال بهشون وارد میشه. من که با یه غریزه استخدام وارد اجتماع میشم، میخوام یه امتیاز بدم، یه امتیاز بگیرم، بعدن که اومدم تو موضع حاکمیت اجتماعی زورم زیاد شد، میخوام امتیاز بگیرم و امتیاز ندم، چه حجتی بر علی من هست؟
نمیشه.
چرا نشه؟ خب
حالا هم که باشه مجبوری سر نیازهای داری باید پایینی مرتفع کنه.
به اندازه که من وابسته هستم امتیاز میدم، به اندازه که بیشتر استفاده میکنم کمتر امتیاز گردنم کنم. میخوام بگم عدالت اعتبارش به کجا؟ اعتبارش این بود که لنگی منو برطرف کنه.
نیاز
منو برطرف کنه، نیاز اجتماعی منو برطرف کنه. منم به اندازه نیاز اجتماعی تره برای عدالت خود میکنم.
از طرف مقابل هم اندازه. اگه علامه اصلا بحث عدالت رو که نمیکنه، بحث مدنی به تبعیض.
چرا تو ذهنش به عدالت هم میرسه؟ اشکال اصلی هم ظاهرا مال ارسطو. ارسطو اومده عدالت رو از ما یستحسن حول اجتماع گرفتتش، از مفاهیم ما بعد اجتماع قرار داده، از مقولات اجتماعی میشه از مقولات گفتمانی تحول پذیر. یه اشکالات دیگه هم بهش وارد میشه. آقایم که فهمیدن اشکال رو به علامه وارد کردن، جرمش این بود که اسرار رو ادامی کرد، یعنی حرف ارسطو رو اومده باز کرده تطبیق داده رو عدالت و فلان، تو بحث اجتماعی ورده عدالت اجتماعی، آقایان دیدن گندش در اومد، اشکال وارد کردن سخت. آقای مطهری دیگران به این بحث ادراکات مابعد اجتماعیشون و متمایل شدن مثل آقای مصباح و اینا که عدالت از مفاهیمی که حاکم بهش عقل فطری.
با توجه
به فطرت ما این دیگه
مبنایی
داره چی چی؟
از این علمایی که
به دقیقه درس I don't know از علما بپرس. خسته نباشه.
الله نه نه